غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. السلام علی المهدی الذي وعد الله عز و جل به الامم و علی آبائه الطیبین الطاهرین المعصومین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان جان، منتظران جان جانان، حضرت مهدی موعود ارواح و نافداه در هر نقطه از جهان. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های مهدیار، کرسی مهدویت، از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف استفاده می‌کنیم. در سلسله جدید این برنامه از محضر کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین هوشیار با موضوع جغرافیای ظهور. حاج آقا سلام علیکم، خیر مقدم عرض میکنم، بفرمایید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان گرامی، انشاءالله که حالتون خوب باشه، در خدمت شما هستیم.
متشکر، خیلی لطف فرمودید. خب همونطور که عرض کردم، در سری جدید برنامه که در محضر جناب عالی هستیم، موضوعمون موضوع جغرافیای ظهور هست. خب به عنوان سوال اول این چنین مطرح کنیم که اساساً جغرافیای ظهور به چه معناست؟ آیا مفهوم خاصی مد نظر هست از جغرافیای ظهور یا خیر؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولی محافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا معینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سوال در واقع اساسی این بحث ما همین بود که شما فرمودید که اساساً جغرافیای ظهور چیست و به چه دردی میخوره.
بله.
شاید یکی از خلأهایی که در بحث مهدویت مشهود همین مسئله است، پرداختن به بحث جغرافیای ظهور.
بله.
اگرچه بزرگوارانی کتابهایی نوشتند به بخش‌ها و ابعادی از جغرافیای ظهور به شکل جداگانه پرداختن.
بله.
اما من فعلا کاری ندیدم که بیاد مستقلن مجموع جغرافیای ظهور رو ترسیم میکنه.
بله.
حالا اینکه مراد ما از جغرافیای ظهور چیست عرض خواهم کرد. و این جغرافیای ظهور هست که یک نما و یا یک دورنمایی از بحث مهدویت رو به ما میده، یک پازلی رو به ما نشون میده که ما میتونیم تصویر زیبای مهدویت رو با همه سختیهاش، با همه مشقتهاش، با همه زیباییهاش، با همه خوبیهاش یک جا ببینیم.
بله.
مسئله ظهور رو، مسئله قیام رو، مسئله حکومت بعد از امام مهدی علیه السلام رو، اتفاقاتی که میفته. لذا این پازل باید طراحی بشه، این تصویر باید مشخص بشه. حالا ما اسمش رو جغرافیای ظهور گذاشتیم.
بله.
مراد ما از جغرافیای ظهور فقط شاخصه های مکانی و جغرافیایی نیست.
بله.
ای بسا مثلا جغرافیای فرهنگی هم مراد ما هست در این مسئله.
برسته.
که در اون مؤلفه های مختلفی مطرح میشه و باید اینها مرتوجه قرار بگیره. پس این که میگیم جغرافیای ظهور، ذهنمون فقط به
جغرافیای سرزمینی نره.
سرزمینی نباشه که بگیم خب بس مراد این است که از اینجا ظهور میشود یا از آنجا
میشود.
این
با آنجا ختم میشود.
با آنجا ختم میشود. بلکه ابعاد مختلفه این مسئله رو ما میخوایم اینجا بررسی بکنیم که یک تصویری از سرزمین مهدویت در هنگامه ظهور برای ما مشخص بشه.
بله. شرایط، ویژگی‌ها، مختصات، تمام
مختصات. اینجا ما چند شاخصه رو باید بررسی بکنیم. یعنی در جغرافی های ظهور چند شاخصه حرف اصلی رو میزنن.
بله.
یکی این است که بیایم همان بعد اماکنی رو بررسی بکنیم، همون چیزی که در ظاهر متبادر به ذهن میشه، مکانهای مربوط به ظهور رو بررسی بکنیم. خب قبل از ظهور روایاتی درباره شام وجود داره.
بله.
روایاتی درباره یثرب وجود داره. روایاتی درباره مکه وجود داره. روایاتی هست درباره خراب شدن بصره.
بله.
روایاتی هست درباره یمن، سرزمین یمن. روایاتی درباره خراسان، روایاتی درباره مشرق زمین، مغرب زمین، روایاتی درباره ری، تهران، تبرستان. اینا همش مکانهایی هستن که بنا به مناسبت‌های مختلفی در روایات، حالا من که میگم در روایات، فعلا مرادم روایات شیعه و سنی است.
بله.
اما من بعداً میخوام اینا رو متمایز کنم تو بحثم که بگم که خاصتاً وقتی که میخوایم جغرافیای ظهور از منظر شیعی رو بفهمیم باید بریم روایات شیعی شو ببینیم.
درسته.
نه معجونی از روایات اهل سنت و شیعه که سناریو رو عوض میکنه و خراب میکنه و ما رو به ناکجا آباد میبره که بعضیا با همونا رفتن به ناکجا آباد.
درسته.
مثل فرقه ها که صحبت خواهیم کرد.
بله.
پس یکی از این مؤلفه ها همین بحث مکانه. که همه مکانهای مربوط به ظهور، قبل از ظهور، حین ظهور، بعد از ظهور، اینها باید بررسی بشود. بررسی اینها و چیدن روی میز بسیار اهمیت داره. خب این یک بوده.
بله.
یک بوده از مسئله بررسی زمانهاست. این زمانها خیلی مهمه در شناخت جغرافیای ظهور. مثلا روایاتی درباره اتفاقاتی در ماه رجب وجود داره، روایاتی درباره اتفاقاتی در ماه رمضان وجود داره، روایاتی درباره اتفاقاتی در ماه محرم وجود داره، روایاتی برای اتفاقاتی در جمادی الاول وجود داره و روایت های مختلف درباره زمان های مختلف. این زمان ها باید کنار هم چیده بشه تا تازه مفهوم خودش رو پیدا بکنه. من مثال میزنم به تفسیر قرآن. بهترین شیوه تفسیر قرآن، تفسیر قرآن به قرآنه.
بله.
یعنی از خود قرآن تطبیق آیات، کنار هم گذاشتن آیات، بفهمیم این آیه مد نظر چی میگه.
بله.
ما وقتی درباره ظهور هم میخوایم بحثی انجام بدیم، باید تفسیر نشانه با نشانه انجام بدیم، باید تفسیر زمان با زمان انجام بدیم، باید تفسیر مکان با مکان.
بله.
تا زمانی که من محقق مکانهای مختلف در مسئله ظهور رو ندیده باشم، روایت هاشو نسنجیده باشم و کنار هم دیده ندیده باشم، من نمیتونم مکان مربوط به ظهور رو بفهمم. که در نهایت من نمیتونم جغرافیای ظهور رو بفهمم.
بله.
پس یکی بحثای زمان هست که خیلی مهمه که صحبت خواهیم کرد
و حتی تطبیق زمان و مکان گاهی پیش. بله. میاد خود زمان و مکان رو.
زمان با مکان، این مثلا اتفاق در این زمان در این مکان،
مکان اتفاق
نه در اون مکان که گاهی خلط میشه اینها.
بله.
سومین مسئله شناخت افراد هست در ظهور. افرادی که با عناوین مختلفی در ماجرای ظهور ازشون یاد شده.
درسته.
این خیلی مهمه در شناخت جغرافیای ظهور. فردی به نام یمانی.
بله.
یکی از کسانی است که در چند روایت ازش صحبت شده. سفیانی.
بله.
سید حسنی. فردی به نام خراسانی. سید نه، همون خراسانی.
بله.
فردی به نام سید گیلانی یا شعیب ابن صالح یا نفس الزکیه. و اینا خب بسیار اهمیت داره که ما باید جداگانه بریم سراغ این مسائل و بشناسیم این افراد رو که در نهایت این افراد با اون زمانها، با اون مکانها درگیر خواهند بود.
بله.
که عرض کردم نهایتا باید اینا تطبیق داده بشه. این مؤلفه سوم.
درسته.
مؤلفه چهارم ما شناخت اقوام هست در مسئله ظهور. خب از اقوام مختلفی در مسئله ظهور صحبت شده، مثلا اقوامی از آذربایجان در روایت صحبت شده، باید اینا بررسی بشه اینا کی هستن. درباره اقوامی از ترک‌ها در روایت جدا کرده اینها رو و حقم به همینه چون آذری غیر از ترک هست.
بله.
حالا مرسوم مصطلح به آذری هم ترک میگن، اما روایتاش هم جدا کرده این دو مسئله رو. درباره اقوامی از یمن، نه یمانی، نه اقوامی از یمن که اینا در یمن کارهایی انجام میدن و فلان، اینها اقوام مختلف در روایت ها باید بررسی بشه. این اقوام نقششون چیست؟ مردمانی از خطه مثلا خراسان این کار رو انجام میدن، مردمانی اقوامی از خطه خدمت شما عرض کنم طالقان این کار رو انجام میدن. خب اینا باید بررسی بشه. این شد مؤلفه چهار.
بله.
یکی از مؤلفه های بسیار مهم ما شناخت علامت ها و نشانه هاست. این علامت ها و نشانه ها هم خیلی تأثیر داره به عنوان شاخصه پنجم و آخرین شاخصه. حالا علامت ها گاهی علامت های زمینی است، مثل رایات مثلا در روایاتی میبینیم که درباره پرچم های سیاه، رایات سود صحبت هایی شده. حالا من دوباره بر میگردم صحبت میکنیم که این رایات سود اصلا مورد قبول شیعیان هست یا نیست، اینا بحث دیگری است. حالا فعلا در اون گروه بله روایات صحبت میکنیم. نشانه های به عنوان رایات سود خب خیلی اینا باید بررسی بشه به عنوان علامت ها. یک سری نشانه های زمینی مثلا خسف بیدا در منطقه بیدا زمین باز میشود، خیلی اهمیت داره. یه سری نشانه های سماوی مثل سیحه آسمانی، اینا مهمه. کف دستی که در آسمان دیده خواهد شد، طلوع و غروب در واقع خورشید به هم خواهد ریخت، جا به جا خواهد شد. همه اینها، همه این نشانها، علائم چه زمینی چه سماوی، اینها هم میشه مؤلفه پنجم ما.
چه حتمیه چه غیر حتمیه،
چه حتمی چه غیر حتمی، که ما قبلا یه برنامه اینجا خدمت عزیزان بودیم، اونجا درباره خود این علائم مفصل صحبت کردیم. بله. اصلا حتمیه داریم نداریم، غیر حتمی داریم نداریم، اگر داریم چگونه هست، کدام یک از اینها نشانه های تعریفی هستند. بله. کدام یک از اینها نشانه های تأییدی هستند، کدام یک از اینها در گروه اشراط ظهور قرار میگیرن.
بله.
چند درصد از اینها روایات شیعه است، چند درصد مال عامه است، اینا قبلا مفصل صحبت شده.
درسته.
حالا عرض ما این است، برای شناختن مسئله جغرافیای ظهور باید این پنج مؤلفه رو بررسی کرد تا بتونیم بگیم آقا ما جغرافیای ظهور را فهمیدیم. حالا فهمیدن جغرافیای ظهور و یا ندانستن جغرافیای ظهور به چه درد ما میخوره؟
ضرورتش چیه اصلا؟
من معکوس میخوام بحث کنیم. بل. اینجا ببینید، شما وقتی که با فرقه های مختلف در بحث مدعیان مهدویت آشنا میشید،
بله،
میبینید که هر کدام از اینها برای خودشون یک جغرافیای ظهوری رو ترسیم کردن. گویا پاشنه آشیل مسئله ظهور و ادعاها و همه اینها همین جغرافیا هست،
همین پنج مورد
است که اونها هم بهش رسیدن.
بله.
یعنی شما هر کدوم از مدعیان مهدویت رو پیدا بکنید، روشون کار بکنید که اینم یه جغرافیای ظهوری برای خودش ترسیم کرده، حالا با این واژه نه با این عنوان دیگری.
بله.
و من معتقدم اگر کسی میخواد یک نقد عالمانه نسبت به مدعیان مهدویت داشته باشه، اولین کاری که باید درباره او انجام بده به عنوان مطالعات اون فرقه این هست که ببینه آقا جغرافیای ظهور این فرقه چیست؟ یعنی قبل از اینکه خودمونو بزنیم به این در و اون در و شبهشون چیه جواب بدیم فلان، باید بشناسیم این فرقه رو، این مدعی رو خوب بشناسیم. شناخت جغرافیای ظهور اون فرقه بسیار کمک میکنه در اینکه من یک مسلط به ادعاهای اون جریان بشوم.
بله.
و ثانیاً بتونم باهاشون خوب مباحثه بکنم و ثالثاً بفهمم که اینها میخوان چه کار بکنند، کجا را به کجا وصل بکنند، چه افرادی رو به چه مجموعه هایی میخوان وصل بکنند و چه نتیجه‌ای بگیرن.
بله.
پس شناخت جغرافیای ظهور از اینجا اهمیت پیدا میکنه. خب حالا یک، ما باید بدانیم که در این جغرافیای ظهور خودمان چه اتفاقی میفته، بالاخره این مکان هایی که در روایت ها آمده کدوم روایت ها بله کدوم نخیر، بالاخره این مکان های مختلف هستن نیستن، به درد ما میخورن نمیخورن، اما در نهایت اینها کجا بیشتر به درد ما میخوره؟ در زمانهایی که میخوایم معارضه ای ایجاد بکنیم با یک مدعی دروغین.
بله.
که ببینیم او جغرافیای ظهورش چیست؟
بله.
و ما در مقابلش جغرافیای ظهور شیعه را قرار بدیم و به اون یک شابلون و بگیم که جغرافیای شما باطل است به این ادله و جغرافیای ما درست است به این در واقع دلیل هایی که مطرح است.
و چون هم بحث خیلی جذابه، اکثر فرقه ها یه جورایی بالاخره متمسک میشن به این جغرافیا.
بله. تقریبا همشون اکثر بله. نه تقریبا بله. همه این فرقه ها ما ببینیم که بحث جغرافیای ظهور رو دارن.
بله احسنتو. اگر بحثی مونده بفرمایید در این زمینه، وگرنه خب یک میان برنامه بگیریم. انشالله بعد از میان برنامه خدمتتون میرسیم. خب یک توقف کوتاه داشته باشیم و انشالله مجددا خدمت شما خواهیم رسید.
ندیدم شهی در دلارایی تو به قربان اخلاق مولایی تو، تو خورشیدی و ذره پرورترینی فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو، نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو، نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو، نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو، نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه، گل اشک مولا، دل آشفته داغ آن کوچه غم، گرفتار گودال خونی، دل افکار غمهای زینب، سیاه پوش قاسم، عزادار اکبر، گل باغ لیلا، پریشان دست علمگیر سقا، نفسهای سجاد، نواهای باغ، دعاهای صادق، کس بی کسی های شبهای کاظم، حبیب رضا و انیس غریب، جواد الائمه، تمنای هادی، عزیز دل عسکری، پس نگارا بفرما کجایی؟ 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 دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت بهایی ندارد، دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران صفایی ندارد. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم، که این زندگانی وفایی ندارم.
عرض سلام و خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب جناب استاد، در بخش اول برنامه اشاره فرمودید که اساساً جغرافیای ظهور به چه معناست، شاخصه‌هاش چیه. 5 مورد رو هم فرمودید که اولی اماکن مربوط به ظهور بود، دومی زمانهای ظهور بود، سوم شناخت افراد بود، چهارم شناخت اقوام بود، پنجم شناخت علائم و نشانه ها بود. خب یکی از موضوعاتی، خب بعضی از اینها رو در جلساتی که در خدمت شما بودیم مطرح فرمودید، ظاهرا خب موضوع یمانی یا اقوام رو اینچنین رو مطرح کردید، اما یکی از موضوعاتی که خیلی مطرح میشه بحث نشانه هاست، موضوعی که بسیار جذاب، موضوع مبتلابه هست. در میان خود نشانه ها بحث رایات و پرچم ها باز خیلی مطرح تره. اساساً این که منظور از رایات و پرچم چیست؟ آیا پرچم به معنای یک نماد، به معنای نماد یک حرکت است، به معنای یک حکومت است، به معنای جمعیت است؟ بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
خدمت شما عرض کنم که مسئله نشانه ها که ما عرض کردم قبلا صحبت مفصلی در بحث نشانه ها در همین برنامه داشتیم. بله. و اتفاق اونجا ما یادآور شدیم، گفتیم دست های ناپیدایی در طول تاریخ بودن که منتظران ظهور رو از معرفت مداری و از تکلیف مداری سوق دادن به سمت نشانه محوری، در حالی که ما چقدر روایت داریم که آقا اعرف امامک،
بله، معرفت
برو امامتو بشناس، معرفت امام، فإنک اذا عرفت امامک لم یضرک تقدم هذا الامر او تأخر. تو چه کار داری اصلا با این چیزها؟ تو برو امامتو بشناس و دنبال تکلیفت باش.
اصل موضوع
که در زمان، اصل مسئله اینه که در زمان غیبت حضرت صاحب علیه السلام معرفت امام و اطاعت از امام اصل اولی است. اصلا حرف اول و آخر اینه، ما غیر از این کاری نداریم که.
بله.
اما یه عده‌ای در طول تاریخ آمدن یا تعمدن یا از روی ندانستن،
یا یه وقتایی مردم رو سادگی و شوق زیادی مثلا
به هر دلیلی آمدن، بله، که روایات منع کرده این مسائل رو که آقا نپرسید از کجا میاد چرا نمیاد،
کی قرار است.
و این پاسخ امام صادق علیه السلام یکی از یارانشونه که گفت که آقا این که میگن یه عده عجله میکنن و از عجله هلاک میشن، این عجله کردن یعنی چی؟ حضرت فرمود معناش اینه، اون کسانی که میگن کی ظهور میکنه، از کجا ظهور میکنه، چرا ظهور نکرد، چرا دیر شد، گفت همه این سوالات معنی این است که شخص داره عجله میکنه و هلاک المستعجلون. خب با این وضعیت و با این اوضاعی که وجود داره در روایت ها، خب پس تکلیف ما این است که آقا بریم معرفت رو پیدا بکنیم، امام رو بشناسیم، جایگاه حقیقی رو، و این که برویم دنبال اطاعت از ایشان در زمان غیبت، ما باید ایشون رو سربازی بکنیم. بعضی هم میگن انشالله آقا ظهور کرد ما جزو یارانش خواهیم شد.
تازه
تو باید از الان در رکاب باشی که در زمان غیبت امام، از الان باید در خدمت باشی، تو برو استراحت کن، بخواب در خانه، بی حال باش، بگو ما دعا میکنیم آقا انشالله بیاد، این به درد نمیخوره. تو باید حرکت بکنی، تو باید در راستای تحقق عدالت اجتماعی قدم برداری، تو باید نمونه ای از یک سرباز رو، نمونه ای از یک حرکت رو الان نشان بدی از خودت. حالا پس مسئله اصلی ما در مسئله ظهور نشانه محوری نیست.
بله.
و تقریبا میشه گفت 100% روایاتی که در مسئله نشانه های ظهور حضرات معصومین صادر فرمودن، اینا هیچ کدوم استقلالا و ابتدایی نبوده. یعنی امام صادق نفرموده ای مردم جمع شید من میخوام درباره نشانه های ظهور صحبت کنم برای شما. همه اینها در پاسخ به سوال بوده، اونم سوالاتی که اصرار میکردن، مثل سوالات بنی اسرائیل، که حتی روایاتی در این باب وجود داره که آقا مانند بنی اسرائیل نباشید که سوال پرسیدند و به سختی افتادند،
خودشون گرفتار شدن،
که خودشون گرفتار شدن. اینو امام صادق خاص درباره ظهور میگه، میگه سوال نکنید درباره ظهور که اگر بدانید دچار گرفتاری میشید مثل بنی اسرائیل. اون آیه شریفه را خواندن. پس ممکنه وقتی کسی حرف من رو میشنوه که من میگم که آقا نشانه محور نباشین، بریم معرفت محور، میگه خب حضرات چرا فرمودن
پس اینو؟
میگه ما به خاطر اصرار من و تو بوده، من و تو نوعی در اون زمان بوده. هی رفتیم گفتیم آقا کی میاد؟ آقا از کجا میاد؟ آقا چگونه میاد؟ آقا چرا نیومد؟ خب امام صادق علیه السلام در مواجهه با سیل این سوالات عجولانه فرمودن بله از مکه میاد، این گونه میاد، آن گونه میاد. پس مسئله ما مسئله معرفت مداری و تکلیف مداری است و این تکلیف هم تکلیف پویا، نه اینکه بشینیم خونه فقط دعا بکنیم بگیم ما دعا میکنیم آقا بیاد انشالله. ما میریم در جامعه کارهای سیاسی خودمون رو انجام میدیم، کارهای اجتماعی خودمون رو انجام میدیم، کارهای عمل به واجبات میکنیم، ترک محرمات میکنیم، دفاع از مظلوم میکنیم، مبارزه با ظالم میکنیم. هر وظیفه‌ای که دین مقدس اسلام بر عهده ما گذاشته رو ما در زمان غیبت باید با اهتمام انجام بدیم.
بله.
اون موقع است که تازه ما به عنوان یک سرباز میتونیم بگیم ما سرباز امامیم که اگر یک روزی ظهور را هم انشاءالله ما درک کردیم، با همین در واقع قوت و قدرت هم میتونیم در خدمت امام باشیم. اما اون کسی که نه بیحال تو خونه نشسته فقط میگه من دعا میکنم آقا بیاد، آقا هم آمد این فرد فقط در حال دعاشه فعلا، یعنی از سر سجاده بلند نمیشه.
همون صحبت قوم بنی اسرائیل دیگه، شما برو کارتو انجام بده بعد ما هم به شما منتظر شدیم.
خب اینا کیا بودن؟ همونایی بودن که میگفتن آقا موسی نیامد، موسی چرا نیامد، موسی از کجا میاد، کی میاد. بعد و کاری هم در جامعه انجام نمیدادن، مثلا در مبارزه با فرعون کاری انجام نمیدادن، کتکشو میخوردن، زورو میپذیرفتن، میگفتن موسی ابن عمران میاد و میدونه با شما چه کار بکنه. حالا موسی ابن عمران آمد، اینا همون کسانی بودن که موسی ابن عمران رو یاری نکردن و اتفاقا بیشترین گر زدن ها هم مال این طیف بوده بزد موسی ابن عمران، که در قرآن اشاره میکنه، تصحیح فرماید که به موسی ابن عمران گفتن آقا تا اینکه قبل از اینکه تو بیای به ما میگفتن تو اگر بیای همه مشکلات ما حل میشه، همه چی درست میشه، فرج حاصل میشه، تو هم آمدی اما اتفاقی نیفتاد. حضرت در پاسخشون فرمود که صبر بکنید، امیدوارم که خدا کاری انجام بده براتون. اون کسانی که این گونه اند در زمان ظهور هم این گونه خواهند بود، یعنی حضرت آمد که آقا پس بنا بود شما وقتی آمدی ما خیلی پولدار بشیم، پس چی شد؟ یعنی همون تکرار سنت ها که در روایت ها هست که هر سنتی که در زمان انبیا وجود داره همه اون سنت ها در زمان مهدی ما محقق میشه. یکی از اون سنت ها همین گر زدن مؤمنین هست،
امتحان
آقا بنا بود شما بیای فلان بشه اینطوری. حالا از بحث خارج نشیم، برگردیم به بحثمون. لذا ما اون چیزی که میخوام عرض بکنیم این است که اصلا ما دنبال نشانه ها نباید باشیم. تکلیف ما مشخص، روایات متواتر و در واقع واقعا قابل اعتنا در این خصوص وجود داره که متاسفانه اینها گفته نمیشه.
بله.
در عوض یه عده میان از روایات نشانه ای که من یه بار عرض کردم که حدودا 95% اینها از کتب عامه است، مال اهل سنت اصلا، که اینها نفوذ پیدا کرده به منابع شیعی، و اون 5% هم متفردات و فلان است که ما قبلا بحث کردیم. حالا با این وجود شما یکی از این اضلاع رو پرسیدید.
بله.
که بحث رایات و سوال خیلی خوبی هم هست. که خب خیلی ها الان به عنوان نشانه ها که یکی از ارکان شناخت همین جغرافیای ظهور هست سوال پرسن، میگن آقا این رایات سود، پرچم های سیاه چیست؟ شما اگر درباره فرقه های مختلف هم در بعد مهدویت مطالعه بفرمایید که حتی مطالعه فرمودید، اونجا هم میبینید که بحث پرچم‌های سیاه بسیار پررنگه.
بله.
هر فرقه‌ای که میاد استناد میکنه میگه آقا رایات سود مشرقی مال ماست. بن العباس هم همین ادعا رو داشتند، داعشی ها هم همین ادعا رو داشتند.
بله.
جریان احمد اسماعیل بصری، همان احمد الحسن، هم همین ادعا رو داره. جریان منصور هاشمی خراسانی هم همین ادعا رو داره. جریان ابو علی شیبانی هم همین ادعا رو داره. هر کسی که فرقه ای میزنه اتفاقا یکی از مستندات بسیار جدیش همین پرچم های لذاست که من میگم باید جغرافی های ظهور فرقه ها رو هم بشناسیم.
درسته.
خب پس این مسئله که فهمیدی خیلی جایگاه محکمی داره در فرقه ها.
بله.
و من میخوام آب پاکی به دست فرقه های انحرافی بریزم. مسئله پرچم های سیاه، مسئله رایات سود، اینها جعلیات بن العباسه. برای چی این کارو کردن؟ این کارو کردن که مشروعیتی برای قیام خودشون از خراسان داشته باشن. پرچمهای سیاه از خراسان که اولین مصداقش هم مال بن لباس بود. آیا روایت‌های پرچمهای سیاه در منابع روایی دست اول و دست دوم و حتی دست سوم شیعه وجود داره؟ نه. اینها از کجا یک بار پیدا شدن؟ از کتاب شرح الاخبار نعمان مغربی که دست نشانده عباسی ها بود. بار اول از اونها میبینیم. حالا این از کجا نقل کرده اینها رو؟ این اومده از کتاب مثلا الملاهم والفتن ابن حماد نقل میکنه که یک سنی هست ایشون، اونم معاصر هست و او هم به دنبال چیزهای دیگر هست. اما آیا روایات شیعه در منابع دست اول، دست دوم، حتی دست سوم عرض کردم درباره رایات سود، پرچم‌های سیاه صحبتی کردن؟ و این برای ما خیلی مهمه. من معمولا تو بحثام میگم، اگر برای شما روایتی کسی خوان، بگید آقا این روایت برای اولین بار در کدوم کتاب آمده؟ میگن کتاب فلان. این کتاب مال چه قرن نیست؟ میگن مثلا قرن 8-9. نویسنده این کتاب چه کسی؟ سه سوال بپرسید
اساسی.
در باب بسم الله مسئله مال چه قرن؟ اولین کتاب کدوم کتاب این آورده؟ کتاب مال چه قرن نیست؟ و نویسنده چه شخصیتی داره؟ خیلی اهمیت داره. خب یک باره میبینیم بعضی از روایاتی که بسیار هم مشهور شدن، روایت مثلا برای اولین بار در کتاب مشارق و انوار الیقین نوشته حافظ رجب برسی آمده. خب این روایت 8 قرن 9 قرن کجا بوده؟ چرا منابع معتبر شیعه این روایت رو نیاوردن؟ و چرا بعد از ایشان هم کسی اعتنا نکرده؟ مثلا برای اولین بار حافظ رجب برسی یک روایتی آورده خودش که از متفرداتشه و قبل او کسی نیاورده، بعد او هم کسی بهش اعتنا نکرده. مثلا حتی حالا این کتاب مثال زدیم، بگیم که جناب علامه مجلسی هم در جلد اول کتابش توضیح میده، در اونجا که بگه من از چه کتاب‌های استفاده کردم، میفرماید که من از کتاب حافظ رجب برسی استفاده کردم اینجا، اما متفرداتش رو نیاوردم. خب بس ببین چقدر اهمیت داره که علامه حساس به این مسئله است که آقا متفردات او را من استفاده نمی‌کنم چون اعتباری نداره. قبلش کی آورده بود؟ یه از کی نقل کرده؟ چرا قبل از این کسی نگفته؟ 8 قرن 9 قرن این روایت نبوده، یک بار از کجا پیدا شده؟ جعل بوده؟ چی بوده؟ و روایات مربوط به پرچم‌های سیاه از خراسان هم از همین صنفه که خب اینا استقلالاً در منابع اهل سنت آمده، اونم اولین بار آقای نایب ابن حماد آورده و بعد او افرادی تکرار کردن و در کتاب‌هاشون آوردن و از قبلی در منابع شیعه هم ورود پیدا کرده. مثلا جناب سید ابن طاووس کتاب التشریف بالمنن رو نوشته و اومده 3 کتاب سنی رو اونجا جمع کرده و در مقدمه کتابش هم خودش تصریح میکنه به این، میگه که من کتاب سلیلی و بزار رو خدمت شما عرض بکنم، نایب ابن حماد رو که هر 3 سنی هستن در بحث ظهور جمع کردم، شد این کتاب. و حتی اونجا خودش هم در واقع خلع مسئولیت میکنه، میگه حالا من این روایت ها رو اینجا آوردم، اگر این روایات صحیح نباشد علا افتت راوی است، به منم هیچ ربطی نداره، فقط خواستم بگم این روایت ها هست تو مهدوی
نکردم.
من بررسی نکردم، فقط خواستم بگم که اهل سنت هم چون این حرفایی. خب سید طاووس یک شیعه است، کتاب او کتاب شیعی است، اما روایاتش روایت شیعی نیست 100%. 100% مال ارسالی که خودش تصریح کرده. لذا کسی میبینیم میاد مقاله مینویسه، کتاب مینویسه، روایتی رو از اون کتاب برمیداده در کتاب خودش میاره، رفرنس میده کتاب التشریف بالمنن نویسنده سید ابن طاووس. بعد از اون قبل این روایت سنی وارد قاموس روایت شیعه میشود که شخص میگه آقا اینو فلان آقا آورده در کتابش. میگیم ببینیم که این آقا در قرن 8، در قرن 9 از کی نقل کرده؟ میگه از فلانی. او از کی نقل کرده؟ از فلانی. او از کی نقل کرده؟ از فلانی. میرسیم به سید ابن طاووس. او از کی نقل کرده؟ او از 3 کتاب اهل سنت نقل کرده. ممکنه الان کسی بگه که آقا مثلا من در کتاب مثلا بهار مجلسی روایت پرچم‌های سیاه رو دارم دیدم. میگه خب آقا اشکال نداره، روایت مال اهل سنته. حالا از کجا درس پیدا کرد اومده اینجا؟ مثلا از مثلا کشف القمه آمده. کتاب کشف القمه رو آقای اربلی نوشت و اومد یک 40 حدیثی رو مال حافظ ابو نعیم اصفهانی بود این رو که کلا خب ایشون سنیه دیگه، حافظ ابو نعیم اصفهانی 40 حدیث درباره مهدویته، اونو برداشت در پیوست کتاب کشف القمه قرار داد. آقای مجلسی هم آمده کشف القمه را با اون دوا 40 حدیثش یک جا آورده تو بهار قرار داده. خب حالا اون آقای حافظ ابو نعیم اصفهانی ایشون از کی نقل کرده روایاتش رو؟ ایشون یکی از در واقع منابع روایش کتاب آقای همین در واقع خدمت شما عرض کنم نویسنده همین الملاح و فتن ابن حماد، اسمش فراموش شد، ابن حماد هست. خب پس از این قبل ببینیم که بعضی از روایت‌ها درس پیدا کرده، از احسان اومده وارد شیعه شده، اما اینکه به صرف اینکه ببینیم در بهار مطرح شده نمی‌دونم بگیم آقا شما که میگفتید در منابع شیعه نیست، مال اهل سنته، میگیم بله مال اهل سنت، اما از کجا اومده به این طریق؟ یعنی طرق‌های مختلف وجود داره که روایت اومده درس پیدا کرده، الان در مثلا بهار الانوار ما می‌بینیم.
بله
لذا اعتقاد شیعه به پرچم‌های سیاه خراسان صفر است، هیچ اعتقادی نداره. در کدوم منبع شیعی، منبع دست اول، دست دوم، حتی دست سوم شیعی شما دارید در باره پرچم‌های سیاه از خراسان که اونم با تعابیر مختلفی آمده؟ این یک مسئله.
خب ببخشید صرف من همینجا یک توقف داشته باشیم، یعنی بله. ما به صرف این که از منابع عامه درس پیدا کرده داریم مخالفت میکنیم یا نه؟ حالا شاید مثلا خود اونها هم بیان اصلا استدلال کنن، بگن که این روایت راویانش همه ثقه هستند و مثلا از رسول الله هستن
بله.
نقل شده.
بله.
بعد ما اینجا به صرف این که از منابع اونهاست داریم موضع میگیریم یا نه، یا میگیم اساسا روایت جعلی است اصلا.
بله. ببینید اینجا خدمت شما عرض کنم که دو تا نکته است، یعنی هر دو باید بررسی بشه. این که آیا ما میتونیم به روایات اهل سنت به عنوان اخذ عقیده مراجعه کنیم که قطعا نمیتونیم.
بله.
و روایاتی هست از امام کاظم علیه السلام که شما از اینا اخذ عقیده نکنید.
بله.
اخذ عقیده نکنید. خب این یک نکته است. یک نکته بر بحث جعلشونه که من معتقد بر جعل اینها هستم.
بله.
که این
که فرمودید که اصلا
جعل
اینها... بله معمولا این روایات جعلی است، حالا در دوران بن العباس مثلا جعل شده.
بله. اما نکته سر این است که ما اساسا درباره روایات 12 نوع روایت داریم برای 12 نوع پرچم که بعضی اومدن، یعنی همه این فرقه ها این 12 نوع رو ندیدند، اما اومدن چه دیدن؟ یک نوع فقط پرچم‌های سیاه مشرقی یا خراسان دیدن
و
11 نوع پرچم دیگر که در مسئله ظهور مطرحه اصلا اینها رو ندیده اند، یا اگر دیدند در جغرافیای ظهورشون اصلا مطرح نیست. پس اینجاست که اگر ما بحث جغرافیای ظهورمون رو تکمیل بکنیم
بله.
و همین 12 تا رو حالا در مقام اثبات یا رد فعلا ورود پیدا نمی کنیم، اما 12 نوع پرچم خواهد بود. پرچم های مغربی هست، پرچم های به عنوان پرچم های بن العباس بهش اشاره شده، در واقع پرچم های چهارگانی عرب ها مطرح شده، پرچم های کوفه مطرح شده، 12 نوع پرچم که حالا من یادداشت کردم که اینجا زمان اگر برسه با همدیگه صحبت بکنیم. پس در جغرافیای ظهور خاص نباید بگیم ما پرچم های سیاه که اونا هم جعلیات بن العباس است، قطعا به خاطر مشروع جلوه دادن قیام خودشون از خراسان و اون خراسانی که مطرح میکنن همان آقای ابو مسلم خراسانی هست.
بله.
11 نوع پرچم دیگر رو باید با هم گفتگو بکنیم.
احسنتم، خیلی ممنونم، متشکرم. اگر تمایل دارید میان برنامه بگیریم، اگر نه که
بشه. بله
بله خب متشکرم. پس یه توقف دیگر هم داشته باشیم، یک میان برنامه ببینیم و انشالله باز هم خدمتتون میرسیم.
La لب ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شب سلام و به نور در نسب سلام و به خالق کن که لب سلام که نشسته با چه ملاحتی وسط علت تو به رب بکن، شده ایم در نظر تو گم، دل ما پیال لب تو خم زده ایم جام ولایتی. بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال تو، به تو با قشنگی خال تو سلوات هر دم و ساعتی.
اللهم عجل لوليك الفرج. خب جناب استاد، در بخش‌های قبلی اشاره فرمودید به 12 نوع پرچمی که در روایات حال آمده، گرچه خب اصلا اشاره کردید که این روایات رو ما خیلی اصلا اساساً خیلی بهشون اعتنا نمی‌کنیم چون از منابع عامه وارد شده، ولی خب این 12 نوع پرچم رو فکر می‌کنم بهتر باشه آشنا بشیم، حداقل به عنوان دیگه. بله. بفرمایید، در خدمت شما هستم.
بله بله، شناخت این 12 نوع پرچم بسیار مهمه. حالا من در مقام اثبات یا رد این 12 تا نیستم. یعنی وقتی بررسی بکنیم، من تعداد قابل توجهی از این پرچم ها رو با ادله میخوایم ردشون بکنیم. و به چند پرچم میرسیم که این پرچم ها در جغرافیای ظهور شیعی موضوعیت خواهد داشت. درست. اما اینا کدوم ها هستن صحبت میکنیم. فعلا من میخوام بگم که آقا گستره پرچم وجود داره.
بله.
و اونهایی که میان در بین این 12 پرچم انگشت روی یک دست از روایات میذارن، میگن آقا رایات سود، اینا میخوان برداشت های خودشون رو انجام بدن. و کسی که بدون آقا اساسا 12 مدل پرچم گفته شده، این در جلوگیری از انحراف و یا در واقع شایبه انحراف خیلی مثمر ثمر خواهد بود. مثلا روایاتی هست در باره رایات اعاجم مغربی، یه عده از مغرب اعاجم میگن، یه عرب نیستن. بله. اینها پرچم هایی دارن، پرچم های اینها شروع میشود از سمت مغرب میاد و پیروزی های زیادی دارن و پرچم های اینها هیچ وقت رد هم نمیشه، یعنی هر منطقه‌ای که اینها وارد میشن طبق روایت اینها پیروزن. که مثلا میگه که فلا یردها الا رایات در واقع اعاجم من اهل المغرب. یک سری رایات هست در روایات که تصریح کرده به پرچمهای بنی العباس و در بعضی از روایت ها آمده ظهور مهدی آن موقع خواهد بود که بنی العباس منقرض بشود، که بعضی ها به اشتباه میگن آقا بنی العباس باز هم برمیگردد در آخر الزمان و دوباره منقرض شد. نه، این اشتباه، اینا روایت جعلی است. خود بنی العباس روایاتی می ساخت بر له خودش.
بله.
عده‌ای دشمن داشته بنی العباس، اینا بله. روایت می‌ساختن بر علیه بنی العباس که بگوین آقا می‌خواید مهدی ظهور بکنه، بیاید یه کاری بکنید بنی العباس منقرض بشه، و منقرض شد مهدی ظهور خواهد کرد. اینها کی فهم میشه؟ اون موقع که هر دو نوع روایت رو ببینیم، که اینجاست که میشود فهمید که این روایات با چه انگیزه‌ای صادر شده یا جعل شده. و این مسئله.
بله.
دسته سوم از روایاتمون به عنوان رایات سود صغار هست، پرچم‌های سیاه کوچک.
بله.
که اینها هم پرچم‌هایی هستند که در دست فرزندان ابی سفیان هست که من قبل المشرق میان، یعنی تصریح میکنه این پرچم‌های سیاه کوچک پرچم‌هایی هستند که مال بچه‌های ابی سفیانه، از ولد اوست و یاران اوست، که پرچم‌های مقدسی هم محسوب نمیشن
قطعاً. بله.
لذا اونهایی که پرچم‌های رایات سود رو میگن، اینا رو نمیگن. سعی میکنم اون روایت هایی که یه ذره مقدس و اینها هست
مدهشون شده،
بله مدهشون شده، اونها رو میگم. میگه خب آقا اونو میگی اینم بگو و نسبت بین این و اون چیست. اینجا میگه پرچم های سیاه صغار اینا دست فرزندان ابی سفیانه. دسته چهارم از روایات با عنوان رایات سود خراسان به دست ما رسیده. حالا من در مقام رد و اثبات فعلا نیستم که روایاتی که میگوید که روایات در با پرچم هایی میاد، رایاتی میاد، اینها از سمت خراسان شروع میکنه و به سمت بیت المقدس میرود و پیروزی هایی هم خواهد داشت. حالا عرض کردم فعلا رد و اثبات نداریم. دسته پنجم از پرچم هایی که در روایت ها آمده پرچم های چهارگانه عرب هاست که بخشی از این پرچم ها مال قریش هست، بخشی از این پرچم ها مال طایفه قیس هست، بعضی از این پرچم ها مال طایفه یمن هست، بعضی از این پرچم ها مال طایفه قضاء است. چهار نوع پرچم مال عرب هاست که در زمان حین ظهور اینها وارد شام میشن، ارض شامات رو میگیرن، پرچم های مختلفی که همشون هم عرب هستن. خب اینم دسته پنجم روایت رایاتی. دسته ششم از روایاتی که درباره رایات صحبت شده در مسئله ظهور پرچم های سگانه است که اینها هم در شامات برافراشته میشن. رایات ابگع، اصحب و رایات سفیانی که بسیار در روایت ها به این سه پرچم اشاره شده که اینها چگونه میشوند، کدام بر کدام غلبه میکنه، کدام شکست میخوره، نوع جنگشون چگونه است. خب پرچم های سگانه. دسته هفتم پرچم های هفتگانه است. در روایت ماده یخرج الرجل من اهل بیتی فی تسع رایاتن، یعنی هفت مدل، هفت تا پرچم برافراشته میشه و اتفاقا اون فرزند ما از اهل بیت که اون پرچم اصلی دست او هست، پرچم مهدی را، یعنی خود مهدی است که پرچم هدایت را به دست گرفته است، او در بین هفت پرچم میاد. حالا این هفت پرچم چیست باید در جای خودش بحث بشه. دسته هشتم از روایات که ما فقط الان قصد کردیم که تیتروار بگیم، انشالله بعدن ما اینا رو مفصل توضیح خواهیم داد.
انشالله.
پرچم های سیاه سمرقندی است. یه فردی به نام سمرقندی نام از خطه خراسان پرچم های سیاهی رو برافراشته میکنه که تخرج رایات سودن تو قاتل سفیانی فیهم شاب من بنی هاشم. یه پرچم بلند میشه با سفیانی میجنگه که در بین این پرچمی ها یا صاحب پرچم جوانی از بنی هاشم هست. فی کتف الیسرا خالون، در کتف راستش چیه؟
یک خالی وجود
بله.
داره، علامتی.
بله. و ایشون فردی است که با شعیب بن صالح ظهور میکنه و خروج میکنه. خب اینم پرچم های ایناست که از سمت سمرقند میاد و در همین روایت به سمرقندی بودنش هم اشاره میشود. اذا یخرج علیه مستمرقندی من الخراسان مع رایات سود و سفیان من واد الیابس، تا آخر روایت هست. پس یک سمرقندی نامی هم از خطه خراسان، خراسان بزرگ مراد هست.
بله، نه خراسان که فعلی.
الان
بله.
که سمرقند نداره. بله. دسته نهم پرچم‌های سفید یمانی از یمنه. پرچم‌های سفید یمانی، نه پرچم‌های سیاه یمانی. که ما گاهی می‌بینیم مدعیان یمانیت اینها میگن که آقا پرچم‌های یمانی سیاهه. بعضی موقع میان سفیده، یعنی فعلا تکلیف خودشون رو ما ندانستیم. ما یه مناظره با یکی از اینها داشتیم، اصرار برای این میکرد، میگفت که پرچم یمانی سیاهه و این پرچم های سیاه مشرقی مال یمانیست. گفتیم آقا روایت که تصریح میکنه پرچم یمانی سفیده و قد یکون خروجه و خروج الیمانی من الیمن مع رایات البیض فی یوم واحد، با پرچم های سفیدی میاد. شما چطور پرچمشو سیاه کردید؟ دسته دهم پرچم های مشرقی هست و که همزمان با پرچم یمانی و خراسانی میاد و یک پرچم نجرانی هم به او اضافه میشه. یعنی چهار تا پرچم همزمان میاد که یکی مشرقی است، میگه که از شرقی ترین منطقه مشرق میاد، مثلا هند و فلان فرض.
بله، بله.
یکی یمانی است، یکی خراسانی است و یکی هم نجرانی است و میگه اتفاقا هدایت با اون کسی است که از نجران میاد. میگه در بین اینها میگه یمانی هدایت نداره، خراسانی هم هدایت نداره. اون مشرقی که از شرقی ترین جای عالم میاد اونم هدایت نداره. میگه اون کسی که از نجران میآید او هدایت داره و قبلش هم مسیحی بوده. من اون بخش روایت بخوام خود جالبه، میگه یخرج الرجل من اهل نجران یستجیب للامام، استجابت میکنه ندای امام زمان اسلام رو، فیکون اولا نصارا اجابتا، اولین مسیحی که اجابت میکنه امر امام رو این فرد نجرانی است، فیهدم بیعته و یدق صلیبه فیخرج بالموالی و الضعفا، این میاد صلیبش رو میشکنه، بیعتش با مسیح بودن رو میذاره کنار، یعنی مستبصر میشه و ضعفا و موالی رو جمع میکنه با خودش، فیسیرون الی نخیله به اعلام هدن، میاد همه راشو در نخیله جمع میکنه و این اعلام هدایت دارد، یعنی پرچمهای هدایت دست اوست. حالا بعضی ها یک روایت وجود داره میگه که یمانی با پرچمهای هدایت میاد،
بله.
اونو گرفتن اما اینو ندیدن،
بله.
که آه نه، روایت هست که فرد مسیحی که مستبصر میشود او هم پرچم هدایت داره. پس اگر شما معتقد به پرچم هدایت هستید، پرچم هدایت انحصار در یمانی نداره.
پس.
یعنی شما خواستید با یمانی، اونم یمانی واقعی، نه هر کسی که ادعای
یمانیت،
با او میتونید به امام برسید، نه اتفاقا میتونید با همین فرد نجرانی به امام برسید که روایت تصریح میکنه، این روایت در کتاب سرور اهل ایمان نوشته آقای نیلی نجفی اونجا آمده، بهاردنوار همین رو آورده و میگه که ایشون به اعلام هدن فیکون مجمع الناس جمیعا فی الارض، میگه این آدمی که میاد اعلام هدایت رو در نخیل برپا میکنه، فیکون مجمع الناس جمیعا فی الارض، یعنی محل تجمع همه مردم در روی زمین زیر پرچم این نجرانی است که قبلا مسیحی بوده. این روایت خیلی جالبه. اما خب بعضی از این فرقه ها متأسفانه اینا نمیگن. خب اینم نوع دهم پرچم های ما.
بله.
یک نوع پرچم داریم، پرچم های هدایتی که از کوفه بلند می شود، که اینم ربطی به یمانی و خراسانی و فلان هم نداره، که جالب این روایت هم مثلا در روایت آمده که ثم یخرجون متوجهین الی الشام فتخرج رایت خودن من الکوفه، یک پرچم هدایتی از کوفه بلند میشه و بروید به سمت این. پس شد سه تا پرچم هدایت، یه روایت درباره یمانی میگه پرچم هدایت داره، یه روایت میگه که پرچم نجرانی که مسیحی بوده او هدایت داره و اتفاق او از همینا برتره، چون فیکون مجمع و ناس جمعی هم فعله هست، یعنی هر کی هر چی میخواد دنبال امام زمان بره میره زیر پرچم او میسته.
بله.
درباره یمانی نگفته این رو. و سوم فتخرج رایت خودم من الکوفه، از خود کوفه هم یه پرچم هدایتی بلند میشود و این معلوم نیست چه کسی است، اما خب از کوفه میاد، که در ادامه روایت میگوید که و وقتی که این خروج کرد از کوفه، یمانی هم از یمن خروج میکنه. پس مراد این نیست که مثلا کسی بده که پس این کسی که از کوفه هست همان کسی که از یمن هست، چون میگه یمانی همون زمان خروج میکنه از یمن، این پرچم هدایت هم از کوفه خروج میکنه، پس این غیر از اونه، پس شو سه تا پرچم هدایت.
درسته.
پس انحصاری و دو تا هم من عرض بکنم. بله. که پایان برنامه است. یه پرچم پرچمی است از هند بلند میشه، رایات هندی. در روایت اومده که تمام امر آل محمد علیهم السلام، یه همه امر خاندان رسول الله علیهم السلام، عند ظهور رایات تخرج من السند. اینا رو چرا فرقهان نمیگن؟ این پرچم بلند شده از سند، هند.
بله.
این کیه؟ یا مثلا بخشی از پاکستان و هند رو هم در بر میگیره، این پرچم چیه؟ که میگه اصلا تمام امر آل محمد با همینه، از یمن نیست، از کوفه نیست، از فلانجا نیست، میگه اصلا همه امر آل محمد با پرچمی است که از سند بلند میشه. این پرچم سند پرچم کیه؟
درسته.
پرچم بعدی، پرچم دوازدهمی ما، پرچم های مخالف سگانه است، که پرچم هایی هستن که با عنوان پرچم حسنی و حسینی و غیره مطرح میشه، که اینها هم از سمت کوفه و جای مختلف جمع میشن. پس وقتی ما میخوایم درباره پرچم های زمان ظهور صحبت بکنیم، خاصتر ندیم سراغ یک نوع پرچم بگیم آقا رایات سود، که بعضی اومدن کتاب‌های مفصلی در این باره نوشتن، فارغ از اینکه آقا اول اینکه این روایت‌ها جعلی است و ثانیاً 11 پرچم دیگه هم وجود داره.
بله
گفتو شما چرا از بین همه پیامبرها سراغ جرجیس رفتی؟ آره شما چون منفعت اونها در اون است که یک برنامه مجزایی میطلبه ان شاء الله بعداً خدمت شما باشه.
بیشتر از حدود 20 پرچم شد. حالا شما دسته‌بندی کردید در 12؟
دسته‌بندی کردیم. بلی. اگر اون هفت‌گانه و سه‌گانه و اینها رو جدا بکنیم بله بیش از این پرچم‌های متعددی میان و چندین پرچم هدایت هم در بین اینها هست. اینکه بعضیا میگن آقا یک روایت داریم که یمانی پرچم هدایته، خب سه چهار روایت دیگه من همین الان خواندم که میگه اینها هم هدایت دارن، اینها هم پرچمشون هدایته و یکون مجمع و ناس جمعی هم فعل ارزم همین مثلا نجرانیه است نه یمانی.
درست. احسنتون. ببخشید دیگه فرصت ما به پایان رسیده. تشکر میکنم جناب حجت الاسلام المسلمین استاد هوشیار، همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند. عاشقانی که مدام از فرجت می گفتند عکسشان قاب شد و از تو نیامد خبری. اللهم عجل ولیک الحجت ابن الحسن الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. تا دیداری دیگر شما رو به ایزد منان می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادادت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا